الرحمن الرحیم. با تشکر از آن مزدرانه اینشالله بحمد و نازی و سرداران دفاع مقدس خطران شاکری نماینده آسان و خود سر ازمی در مستان و زربازان شده اینشالله بحمد و نازی و خماشن زهد سلامت دارا شما بزار سرداز اسلام
اللهم صل محمد و آل محمد.
اصلا نکته این کار رو برای کباخی تشد از سوره مزاحم حال درس اومیا تقریبا اینه به چشمی تو کباخی نبتل است زدتدن سلامتی آقا امام زمان صلوات احسان علیا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دائم ولادت و سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خدمت سه تبریک و تهنیت عرض دارم. داخل دهه فجگر تا پشخ و شزل ایام شرام تطروخ تبریش عرض دارم. الله انشالله عاقبت عمل مزی خط به خیر لحسن سش علمودم فارسی صحبت کنیم. حالا ببینیم از این که مشیت خداوند احدیت بر این تعلق گرفت تا در این ایام مبارک در خدمت شما نیکان و حضرات باشم خداوند شاکرم و قطع یقین خود را مستغنی از نصیحت و صحبت ها و پند ها و اندرس های علمای حاضر در مجلس و اساتیدی که قطعا شرف حضور دارن نمی بینم. من یقینا احتیاج به تذکرات و تنبهات حضرات بزرگواران دارم. در هر صورت جهت امتثال امر عرایضی خدمتتون تقدیم میکنم انشاءالله به برکت انفاس قدسیه شهدای عظیم الشان و صفا و صداقت و اخلاص جمع حاضر این جلسه ما بدون استفاده نباشد انشاءالله. خب جمعای کاملی فرد پیروز به من زنگ زدن گفتن یه جلسه هست دوستانی تشریف دارن. من علارغم این که مشکلاتی داشتم و گرفتاری و جلسه بود بعد دوستان دیگر زنگ زدن ما بدون عقبه فکری اومدیم، مطالعات لازم برای جمع حاضر نتونستم تهیه کنم، از این بابت اعتذار میکنم. ولی حالا ببینیم مقدرات چیست. موضوعی که به ما فرمودن مسائل منطقه‌ای با رویکرد وضعیت سوریه است. خب بحث سوریه بحث و داستان مفصل است و دوستان بسیار بزرگواری هستن که بروزن درگیرن و در صحنه های میدانی هستن. اما من برای ورود به این مسئله گسترده و مهم احساس میکنم که هم مسائل منطقه ما در سطوح مختلف باید بررسی بشه و هم حوزه های مختلفی را در بر میگیره این مسئله. خب ما موقعی که راجع به مسئله منطقه صحبت میکنیم محدوده جغرافیایی دارای پیوندهای تاریخی فرهنگی همبستگی های سیاسی اقتصادی امنیتی و حوادثی است که این محدوده جغرافیایی در هم تأثیر تأثیر داره، یک رابطه متقابلی وجود داره. علیزا برای تشریح و تبیین و روشن شدن مسئله به نظر میاد باید اول موقعیت خودمونو بشناسیم. بی خود نیست. حضرت آقا در مباحث عدیده خودشون نسبت به افزایش بصیرت و ارتقای بصیرت عمومی تأکید دارن و این مسیر یقینا تحت تأثیر مؤلفه هاییست. یکی از مؤلفه های بسیار محوری بحث موقعیت شناسی است. ما تا موقعیت خودمونو ندونیم نمیتونیم نسبت به مسائلی طرز تحلیل مناسبی ارائه بدیم. ما اینو باور داریم و قبول داریم که ایران در یک منطقه قرار گرفته که مرکز اتصال سه قاره است، یک موقعیت بی‌بدیل و بی‌نظیر. ما در مرکز اتصال سه قاره قرار گرفتیم. وجود دریای عمان، خلیج فارس و کاسپیان یا دریای خزر بر ارزش این منطقه و موقعیت ما به شدت تأثیر داره. ارزش منطقه ما، ایران ما، موقعیت ما را مورد توجه و به عبارتی کانون توجه بین المللی قرار میده. خب این یک بحث بسیار جدی است. با توجه به سواحلی که از نظر امنیتی، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی مورد ملاحظه است و از طرف دیگر وجود تنگه هرمز. آلبوک یکی از مهاجمین پرتغالی میگه اگر در دنیا کسایی که علاقه به تصرف بین المللی دارن و دنیا دارن به چه نقطه اشراف پیدا بکنن، تنگه هرمز، مالکا به اضافه باب المندب، همه دنیا در دست اونهاست، همه دنیا در دست اونهاست و ابتکار عمل و مدیریت بین المللی را میتونن مؤثر اداره بکنن. در حوزه دیگه ما سابقه تمدنیمون و تاریخیمون که سبب ایجاد ظرفیت‌های بسیار والا برای موقعیت و برای ما شده است. سابقه تمدنی، موقعیت تاریخی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در ایران اسلامی ما به وجود آورده، در منطقه ما به وجود آورده. بحث بعدی یا محور سوم خصوصیت جمعیت و مردم ما. این مردم با ذوق، با استعداد، با قابلیت‌های بسیار بالایی که زند و پازند و خوندن، اسلام را خوندن، در بین زند و پازند و اسلام را انتخاب کردن. از بین زرتشت و پیامبر اسلام، علی و اولاد علی، علی و اولاد علی، ائمه اطهار و ائمه اطهار را انتخاب کردن، معصومین را انتخاب کردن. این بیانگر یک قابلیته، این بیانگر یک ظرفیته، یک ذوقه، یک هوشیاریه، یک استعداده. خصوصیت مردم ایران یک خصوصیت بارز و بی‌بدیل و ممتازی است. خب اینا نقش میاره، اینا تأثیر داره، یقینا تأثیرم. بحث بعدی یا از طرف دیگر ما اگر بخوایم واقعیت‌های جامعه خودمون، موقعیت خودمون بپردازیم، منطقه خودمون، مسائل منطقه خودمون بپردازیم، ایران تحت تأثیر عوامل ناپایداری هم هست. عوامل ناپایداری در سرنوشت ما، در حرکت‌های ما، در ترسیم استراتژی‌ها و راهبردهای ما، سیاست‌های ما، چشم‌اندازهای ما بسیار مؤثره. به عنوان یک واقعیت در اراده ما که امروز جنگ ما در دنیا جنگ اراده هاست و قیمت هر انسانی بر اساس اراده او تصویر میشه و تعیین میشه. جنگ اراده ها، جنگ همت ها، همم الرجال تقلع الجبال. این فرمایش فرمایش مولای متقیان آقا امیر المومنین علیه السلام، همت ها، اراده ها، اراده های آهنی. خب اگر ما بخواهیم وجود عوامل ناپایدار در ایرانمون در موقعیت منطقمون برشماری بکنیم، بعضی از اندیشمندان در این حوزه گفتن ایران تحت تاثیر حداقل 17 یا 19 عامل ناپایداری است. این منطقه آبستن این گونه مسائل و موارده. خب یکی از اون بحثا توزیع ناعادلانه ثروت در منطقه ماست. چند تا کشور کوچیک با جمعیت کمتر با سرانه درآمد بسیار بالا. اون روزی که صدام به کشور ایران اسلامی ما حمله کرد، یکی از علاتش همین بود، جدا از این که تأثیرات انقلاب او را تهدید میکرد به دلیل ترکیب جمعیتی و اعتراف هم میکرد، اعلام میکرد اگر این انقلاب پا بگیره اولین جایی که تحت تأثیر ایران قرار میگیره بحث شیعه منه، 60% جامعه او شیعه بودن. و بحث بعدی همیشه نسبت به کویت، نسبت به عربستان، نسبت به امارات، نسبت به کشورهای دیگه اعتراض داشت، میگفت شما چرا باید این همه پول داشته باشید، من کمتر از شما داشته باشم. عراق هم کشور بی پولی نبود، ولی در مقایسه میگفت چرا باید سرانه در بین مردم با این تفاوت. این عامل ناپایداری بود. بحث بعدی بحث بروز اندیشه ها و فرهنگ آریتی در تحولات بین المللی از سال 1970 به این طرف، آمریکایی‌ها به جد و اروپایی‌ها به جد دنبال این بودن که جریان جهانی سازی را بسترهاش و مقدماتش و الزاماتش فراهم بکنن. همه باید تحت تأثیر یک فرهنگ، یک رفتار، یک منش، یک شخصیت و شاکله شخصیتی مردم دنیا تحت تأثیر خودمحوران و حذف خدا محوران قرار بگیره. و اما این چیزی بود که با فطرت الهی، با دیانت مردم در مرکز ادیان سازگاری نداشت، متضاد بود. ولو ما تحت تأثیر حرکت های دینی مناسکی یا شکلی و ظاهری قرار گرفته بودیم و متاسفانه تحت تأثیر حوزه های معرفتی چندان قرار نمیگیریم، اما این در یک تضاد عمیق با اون اعتقادات دیرینه و با اون اعتقادات فکری ما بود. خب این هم یک بحثی بود که در حوزه عوامل ناپایداری میتونست برشماری بشه. بحث بعدی بحث وجود همسایگان زیاد در اطراف ما در این منطقه، کشورهای بسیار کوچیک، کشورهایی که عقبه ندارن، کشورهایی که تحت تأثیر حرکت‌های آمریکا و اروپا یا روسیه اون موقع قرار گرفته بودن، کشورهای دنبال رو، کوچیک، ضعیف. شما ببینید موقعی که میخواید در یک بازی سیاسی با افراد کوتولو در یک بازی فوتبال با یک تیم ضعیف بازی بکنید، با آدم ضعیف واقعا بازی کردن بسیار سخته. افراد و یا کشورهایی که تحت تأثیر پراکنده‌سازی قدرت عثمانی از بعد از 1920 یا کشورهای تازه استقلال یافته از جانب فروستریکای روسیه شوروی از سال 1981 به وجود اومدن و نمیدونن چیکار کنن و بعضی قاعده ها و حرکت های عمیق را برخوردار نیستن، آدم ها و حاکمان سطحی که مهار اینها بسیار سخت تحت تأثیر شهوت های قدرت پرست خودشون در آرزوهای خودشون دنبال امپراتوری سازی ها یا دنبال رهبریت جهان اسلام و عربو دارن. خب اینا خیلی مثلا کشورهایی که در هر صورت تحت تأثیر تقسیمات کشوری حاصل از جنگ جهانی دوم به وجود اومد، یا مسائل نظامی و ترتیبات امنیتی را که بسیار مهمه. ببینید با توجه به تحولات بین المللی و منطقه‌ای، تحولات تنها مال ایران ما نیست، تحولات بین المللی. شما در حوزه قدرت برید بررسی بکنید، هم مفهوما هم ماهیتا قدرت تغییر ماهیت مفهوم داده. در موازنه بین المللی و قدرت منطقه‌ای، طراحی‌هایی که قبلا برای منطقه تنظیم شده بود همه حاکی از این بود که بایستی کمربند امنیتی اسرائیل تامین بشه و قد کشورها بر اساس اون داستان قالیبر، حالا سه تا شخصیت اونجا بود، کشوری که مشکل داشت، کشوری که در حقیقت میخواست اونجا خودش رو به عنوان یک کشور ناجی قلمداد کنه، کشور آرزومندی هم که میخواد قدش به بالای قدهای کشورهای منطقه برسه. اونجا میخواستن قد کشورهای اسلامی همشون پایین‌تر و کوتاه‌تر از اسرائیل بشه. طراحی‌ها و استراتژی‌های امنیتی و نظامی گذشته این گونه بود، اما تحت تأثیر تحولات بین‌المللی وضع عوض شد. عقبه استراتژی که اسرائیل امروز تحت تهدید گروه‌های بسیار ناچیز، نه کشورهای بسیار قدرتمند از نظر اقتصادی سیاسی، حماس و داستان به قول یاسر عرفات دار دستی اونها بالاخره رو شد، حزب الله به وجود اومد. امروز در این تحولات بین المللی بالاخره ترتیبات امنیتی و قدرت نظامی متحول شده. بخوان نخوان تحت تأثیر حرکت‌های روشنفکرانه جمعیت روشنفکر معتدل مناسب، یک تحول و یک بیداری اسلامی، بعضم یک تحول و بیداری و بهار عربی حتی در منطقه ما به وجود اومده. بخواهیم نخواهیم اینا به عنوان یک واقعیت هایی، این موضوع است که در هر صورت توازن قدرت و مسائل امنیتی را به هم میزنه. ما موقعی که به تاریخ گذشته این جنگ اعراب اسرائیل نگاه میکنیم، چه در جنگ شش روزه در سال 1967 و 73 و اینا، میبینیم یک کشور کوچیک البته با عقبه بسیار قوی آمریکایی ها چندین میلیون مسلمان اسیر کرده بودند. ناصر با اون قدرتش به عنوان قهرمان عرب بود، رهبر عرب بود، عرب موقعیش میخواست صحبت بکنه از ناصر یک اسطوره درست کرده بود، همون اسطورهی که در برابر اسرائیلی ها کم آورد. یک موشکی به نام موشک ظافر داشت، نمیتونست اینو به تلاویف بزنه با توجه این که بردش هم به اونجا میرسید. ولیکن شما امروز میبینید که بچه های حزب الله، این شیفتگان، این شاردهندگان موتو قبل ان تموتو، اونایی که میگفتن شهادت سعادت ماست، با تعلیم از محضر مرجعیت ناب اسلامی، خب چگونه اینا را اسیر کردن و عقبی استراتژی که اونا را الان مورد تهدید قرار دادن. خب این توازن به هم خورده. یا به عبارت دیگری در محور بعدی، در عوامل ناپایداری اگر حساب بکنیم، تغییر مبنایی استراتژی‌ها و راهبردهای آمریکا در مقابله با این کشورها برای تصرف و تسلط به منابع روزمینی و زیرزمینی، خب تغییرات مبنایی به وجود اومده با بکارگیری از خود عوامل منطقه، عربستان آرزومند، با جنگ‌های نیابتی. خب شما نگاه کنید، با استفاده از انسان‌های بسیار ددمنش، چه انسان هم نمیشه اسم اونها را داد. شما نگاه کنید الان بالاخره از طریق تروریسم، ارهاب، ارعاب، خب چگونه وارد میشن، چگونه میان، چگونه عملیات انجام میدن که روی مغول سفید کردن اینا. خب ما اینا را اصلا نمیخوایم وارد بشیم. تغییر اهداف جنگ ها تنها این نیست. موقعی که ما تغییر راهبر داریم، استراتژی داریم، چشمنداز جدیدی از تصرف داریم، خب اینا موقعی که تغییر میکنه اهداف هم تغییر میکنه، مسیرها هم، روش های ورود به اون اهداف هم عوض میشه. اهداف به جای این که متوجه مناطق نظامی بشه، میاد به مناطق مردمی، از طریق استفاده از تئوری واردن یا پنج حلقه‌ای واردن چیکار کنن؟ رهبریت نظام و امت فاصله بندازن. چیکار کنن؟ نقاط واقعا مبنایی کشورها رو به هم بریزن. اینا در جنگ‌هایی که با حماس داشتن، در جنگ‌هایی که با حزب الله داشتن، در اون جنگ 33 روزه و 20 روزه و 8 روزه تمام موشاکه متوجه مثلا آب و فاضلاب شده بود. دیگه اونجا نمیمدم به قول معروف پادگان‌های نظامی رو بزنن. خب بله اگر میشد میزدم، ولی بیشتر متوجه اونجا بودن مردم اسیر کنن، از نظر روانی روی مردم کار بکنن، فاصله بین رهبران و امتشون به وجود بیارن، یک بی‌اعتمادی که به عنوان یک سرمایه مبنایی و اساسی برای مدیریت‌های بین‌المللی و جهانی ایجاد بکنند. از اون حکیم سوال کردن اگر هم طاهر بر این شد که ما به مردم نان بدیم یا امنیت بدیم، گفت آقا نان ول کنید امنیت بدید. اگر هم طاهر بر این شد که ما امنیت بدیم یا اعتماد مردم رو نگهداریم، گفت آقا امنیت رو ول کن اعتماد مردم رو بچر. این اعتماد یک سرمایه بسیار بزرگ، دارایی بسیار بزرگ که احتیاج به مسئولیت داره، مسئول سازی داره. اینا رو از مردم بگیرن، چرا که اصلا در جامعه اسلامی ما امام امت جور دیگه ای تعریف شده. خب دهه فتح من یادی از آیت الله آقا مجتبی تهرانی بکنم، میگن که من قبل از انقلاب در آستانه انقلاب رفته بودم پاریس، خدمت امام رسیدم، به امام بالاخره عرایضی داشتیم، هر از چنگاه یک ساعتی دو ساعتی خدمتشون می نشستیم، راجع به بحث‌های انقلاب صحبت می کردیم. روزی از روزا به حضرت امام گفتم امام الحمدلله انقلاب شروع شده، مردم دسته دسته گروه گروه فوج شد هم میان، بعد شعارها تظاهرات داره سیستمی میشه، در یک سلسله عملیات‌های مستمر اجتماعی روح جمعی خودشو نشون میده. اما من از یک چیز نگرانم، این مردم معیشتشون اقتصادشون بسیار پایینه، خیلی نتونن تحمل کنن، بعد از 5-6 ماه اینا بیستن و نتونن واقعا ادامه بدن. و دومین نقطه این که شما میدونید آقا مولای ما، شما میدونید بالاخره سالهای سال پهلوی و جریانهای لایک و جریانهای مارکسیسم و جریانهای التقاط بر علیه دین زدن، کوبیدن و هی گفتن این دین افیون توده هاست، میترسم که معرفت و ایمان اینها در آستانه پیروزی کم بیاره و نتونن ادامه بدن. و امام چی گفته باشن خوبه؟ امام گفتن بله فرمایشات شما رو من گوش دادم، خب تا حدود اینا قابل قبوله. این که شما میگید معیشت مردم کم و اینا، نگران نباشید، بالاخره خدا کریمه، خدا بهشون میرسه. این که میگید من از نظر معرفتی و دینی میترسم، نگران نباشید، این مردم حب علی و اولاد علی را در قلبشون گذاشتن و در قلبشون نقش بسته. اگر این حب علی و اولاد علی، حب رسول الله و این سنت، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر باشه استمرار پیدا بکنه، نگران نباشه. بعد ایشون فرمودن دیدید این حرف این مرد، این حرف این مجدد اسلام چگونه محقق شد؟ دیدید؟ چرا؟ به دلیل این که هر چیزی اگر بخواد استمرار داشته باشه به موفقیت برسه، باید به یک عقبه وصل بشه. این عقبه هر چقدر مسئولیت بالاتر. خب مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کن مرا اگر دسترس است. خب فلک گفت دیگر، خب در خانه اگر کس است یک حد بس است، یک علی برای همه چی بس است. اما همون علی به ما و به بشریت اعلام فرمودن ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. بله در هر صورت از شما خدمت با سعادتتون، این تغییر اهداف در جریان جنگ با حزب الله اینا بیش از 17,000 فقط آپارتمان و خانه سازمانی را زدن، خانه مردم را زدن، آواره میخواستن بکنن. باید حزب الله توانایی مدیریت جابجایی و انتقال مردم از اون خونه های مسکونی را به یک اردوگاه و کمپ ها داشته باشه. این کار کار آسونی نیست. در این داستان پلاستیکا شما میبینید کارکترهای زیادی در این داستان خودشونو نشون دادن، اون قهرمانانی که متأثر از افکار شهیدان ما بودن. دیدی؟ ولیکن از شبه خدمت و حجم کار چندین روز و وقت کشور ما را گره، کار سختی آواربارداری. خب حالا آواری که تحت تأثیر موشک باران ها و آوارهایی که تحت تأثیر بی آبی و آواربارداری هایی که تحت تأثیر بی گازی و نمیدونم بی نانی باشه. شما الان اگر نگاه کنین، خب حالا اگر خدا نکرده یه اتفاقاتی بیفته، اصل و یه را یه اتفاقی دیگه، نه با بوم، با یک بدافزار، با یک به قول معروف ویروس، اختلال در سیستم های اونجا به وجود بیان، نون ما مشکل داره، گاز ما مشکل داره، یعنی پول ما پول دیگه ارزش نداره، پولا کارتی شده. اگر یک اختلالی، خب حالا مدیریت در این صحنه ها، مدیریت ها بسیار هوشمندانه باید باشه. این مدیریت هوشمندانه باید همه جانبه باید باشه، تحت تأثیر تعالیم الهی باید باشه، تحت تعلیم حرکت های انبیا باید باشه که به انسان استقامت بده، به انسان بصیرت بده، به انسان بله. خب حالا من جمع میکنم. خب حالا این به کارگیری و استفاده از جریان و تئوری های جدید هم مسئله ببیشه در داستان سوریه. من حالا این مقدمات خواستم بیارم برای داستان سوریه. خب داستان سوریه البته خیلی مهمه دیگه، رد شد. ببینین جنگ موجود در سوریه با یک تظاهرات شروع شد در سال 2011 و با یک اشتباه، اشتباهی که کردن، تظاهرات سیستمی و پیوسته هر هفته، هر جمعه، جمعه عزت، جمعه شهدا، جمعه مقاومت، جمعه اشاعری و همین تردید ادامه از شهرهای مختلف دمشق، لازقیه، در آه، همس شروع شد. نتونستن. حاصل اون چی شد؟ چند هزار نفر کشته شدن. حاصل اون چی شد؟ 60,000 نفر دستگیر شد. حاصل اون چی شد؟ به قول معروف بالاخره درخواست عمومی برای اخراج از شبه خدمت بازار بشار آمانه میخوایم شما رو. خب حالا امروز حاصلش 12 میلیون آواره است که 6 میلیون نفر از اونها رو از شبه خدمت بازادتون در کشورهای مختلف دارن پناهندگی میگیرن. با اون وضعیتی که دیدید، اون پناهندگی که ابتدا آبروریزی و واقعا تحقیر ملت ها، ولی جنگ طولانی با شیوه های عجیب و غریب میمدن میگرفتن با نفوذ و با هماهنگی ها که از قبل میشد، ارعاب و ارهاب و همه اینها با شعار الله اکبر و اینها یه جایی را اشغال میکردن. بعد از تسلط و تشهد به قول معروف مدیریتی که حالا بعدن انجام شد پس از چند سال، 3-4 سال جایی را خالی میکنن، دوباره یک جای دیگر اشغال میکنن. جنگ با خصوصیت جنگ نامتقارن، جنگ با خصوصیت جنگ داخلی که به شدت سخته. جنگ داخلی جنگ سختیه. دوستانی که در کردستان بودن، در بحرانهای کردستان بودن، دیدن ما با حزب کومله و رزگاری و بعد احزاب مختلفه چگونه اونجا جنگیدیم. داخل مردم میشد، مردم سفر قرار میداد و مردم ما اونجا باید متمایز میشدن از ضد انقلاب. خیلی سخته، تحت تأثیر واقعا جنگ نامتقارن. خب حالا البته این میگم داستان بوده، اما الحمدلله رب العالمین با توجه به موقعیتی که سوریه داره، هرچند که این بالاخره مشکلات و مسائل سوریه از همه جهات برای ما قابل قبول نیست، اما در یک استراتژی بزرگ و نظامی و سیاسی خیلی از مسائل است که باید به این توجه بشه. شما امروز داستان سوریه از یک فقدان رهبری برای تصمیم گیری واحد رنج میبره و این یکی از نعمتهای بزرگ ما. آمریکایی‌ها با اون اولدرون با اون قدرتی که دارن نمیتونن الان خیلی از مجموعه ها را به هم جمع بکنن و رهبری واحد را مدیریت بکنن. بحث طولانی شدن جنگ سوریه و هزینه بر شدن جنگ سوریه شاید یکی از دلایلش هم باشه. آمریکایی‌ها به یه نقطه قاطع و کوبنده و اون چیزی که دلخواه خودشون هنوز نداره. دوم اینکه آلترناتیو مناسبی و قابل اعتمادی برای آینده سوریه نتونستن پیدا بکنن. سوم اینکه امکان تجزیه نیست. چرا؟ تجزیه و تقسیم سناریوی قابل اعتمادی برای آینده نیست. اینا رو میخوام بگم، اینا یک مزیت‌ها و عنایت‌های خداست. بحث بعدی، منافع روسیه در سوریه گره خورده. یعنی روسیه الان در یک منافع، از طرف دیگه معارضین سوریه بیشترشون از چچنیا، 40% از چچنیا بلند شدن از اطراف و جاهای مختلفه. در هر صورت میخوام بگم سوریه علارغم اون اشتباهی کرد، با فهم عمومی، ارتقاء فهم عمومی، فرهنگ عمومی، آروم آروم مردم متوجه شدن که بشار از این معارضین در حقیقت آریتی و این انسانهای به قول معروف این چنینی که نباید اتمشه انسان بذاریم خیلی خیلی بهتره. این به این معنا نیستش که اونجا مشکلاتی وجود نداره. در هر صورت احتیاج به یک تحلیل بزرگ داریم. در تحلیل داخلی ما باید بالاخره جایگاه های چندین حزب و گروه های مخالف به ویژه 6 گروه، گروه اکراد و اقوان و معارضین و تنسیقی های ملی و سلفی ها و به اضافه ارتش آزاد و مدنظر قیبه دیدیم که اینها به جد استادم بشار بره، البته متزلزل شدن. خب البته اشاعری هم در داخل اونها وجود داره که خواسته اونها متفاوت از خواسته این گروه های معارض و مخالف و جنگنده. در تحلیل منطقه شما باید ببینید به اهمیت ژئوپلیتیک سوریه نگاه کنیم. فقط من یک کلمه‌شو میخوام بگم، بالاخره حلقه وسط انرژی و مقاومت، حلقه وسط روسیه. روسیه اگر بخواد در اروپا تحت تأثیر بذاره، در مناسبات اونها نقش بازی بکنه، باید گازشو بده. اینا یه منبع جدیدی الان پیدا کردن، میخوان جایگزین داستان سوریه بکنم و سوریه اینو نمیتونه واقعا تحمل بکنه. خود استراتژی سوریه در این جنگ اعراب اسرائیل، معمولا استراتژی های سوریه درست برخلاف اسرائیل بود و ضدیت با اسرائیل بود. بعضیا بالاخره در جریان کم تعوید و امثال هم با هم تفاهماتی داشتن و استراتژی های ترکیه و قطر و در حقیقت عربستان سعودی هم از یک سوی دیگه قابل بررسی. در سطح بین المللی هم من یه اشاره مختصری بهتون بکنم. آمریکایی‌ها تنها در دنبال این نیستن که به انرژی ارزان دسترسی پیدا بکنن. نه تنها دنبال ایجاد کمربند امنیتی با طراحی و استراتژی‌های جدید برای امسازی عقبه استراتژی که اسرائیل هستن، اونها دوست دارن روسیه را از مناسبات و روابط بین المللی و منطقه خارج کنن. تنها کشوری که تونسته در برابر این صف وایسته فعلا روسیه، به دلیل اون سوابق تاریخی و مشکلات جدی که با آمریکایی‌ها در حوزه اعتقاد و اندیشه دارن و در حوزه منافع دارن، میخواد یا تضعیف بکنه یا از طرف دیگه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با هم اختلافات شدیدی دارن. در حل این اختلافات احتیاج به زمان دارن و از طرف دیگه منافع چین و هند باید به نوعی کنترل بشه. چین کنترل و هند هم باید کنترل بکنه. اینا یه مواردی که بالاخره در سوریه اتفاق میفته. البته ایران با روسیه هم یه منافع مشترک، یه اختلافاتی هم داره که عمدتاً اختلافات ما اختلافات عقیدتی. اونا اگر دنبال حل مسائل اقتصادی و مناسبات بین المللی و اساس توازن بین المللی و قدرت بین المللی و حفظ جایگاه و هژمونی در حد خودشون هستن، ایران بیشتر دنبال از شما خدمت با سعادتتون در حقیقت بسترسازی برای تحقق آرمان‌های الهی، سنن الهی. اونها اگر تحت تأثیر حرکت‌های قدرت محورن، جریان اسلامی تحت تأثیر حرکت‌های اخلاق محور، فضیلت محور. شما در جریان جنگ مطمئن باشید تنها کشور عربی که به ما بیشتر کمک کرد سوریه بود. امروز که اینا در وضع بدی قرار گرفتن، مردانگی اعلام میکنه که باید از اینا دفاع کرد. امروز اگر ما بخوایم واقعا با جریان تکفیر ترور بخوایم مبارزه کنیم، چه کسانی لایق‌تر و شایسته‌تر از ایرانی‌ها و جریان شیعه است که این تکفیری‌ها را رسوا بکنه و در مقابل اونها وایسته؟ آیا غیر از ایران اسلامی و انقلابی؟ پس بنابراین ایران علارغم این که با روسیه منافع مشترکی داره در منطقه، با نهضت و جریان مقاومت منافع مشترک و بجد پشتیبان اونها هست، و طرف دیگر حرکتاش حرکتهای تحت تاثیر اخلاق محور و حرکتهای ارزشی است، انجام رسالت ها و مأموریت ها الهی خودش است، انجام مأموریت ها انسانی است، از جهت این که امنیت خودشو بتونه و واقعا اون ایده های واقع بینانه خودشو به صورت دقیق مطرح کنه. خوشبختانه الحمدلله روز به روز وضعیت در سوریه بهتره، البته من تحلیل به روزی الان ندارم، تحلیل من به روز نیست، ماره امروز دیروز یا این یه هفته باشه، و واقعا تحلیلم تحلیل بسیار سختی است. تا اطلاعات جامع نباشه، تا داده ها کافی نباشه، تحلیل به همون نسبت داده ها و اطلاعات میتونه به قول معروف مؤثر باشه و ارزش اعتبار رو روایی داشته باشه. من عذرخواهی میکنم دیگه به همین بسنده کردیم، بخشی از بحثامم قطع کردم، نفهمیدم چجوری هم قطع کردم، تا به اون تذکر حضرات و دوستان عزیزمون اطاعت کرده باشم، منم از انشالله از مجلس استفاده بکنم به برکات صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از سردار دلاور دفاع مقدس حضای شاکری انشاءالله برمند راتی و حضایجی پرماشتر نه از دنه کده این کانوار که با خلطش هستنه در دوستان موبایلان حالتی سکوتا قرار بیسنه و او چسته چه ماشونه رو پارچه ریفتن مطمئن نوسونه چه مناسب یلده پارچه ریفتن سشمه صحت سلامتی آقا امام زمان اشتانه اوزا سلواتی احسان الیه
آمه صلی علی محمد آل محمد بچه فرجه اللهم صل على